صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در این کلاس. همونطور که مستحضر هستید، جلسه سوم از دوره حکمرانی دانش رو در خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر کشکار هستیم. امروز جلسه سوم هست که در از جناب آقای دکتر کشکار دعوت کردیم و امروز آقای دکتر کشکار در واقع قراره در بحث حکمرانی دانش برای ما ارائه داشته باشند. جناب آقای دکتر، از جناب عالی دعوت میکنم که ارائه خودتون رو شروع فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که محبت فرمودن، نقششون رو گذاشتم و در این جلسه تشریف دارم. نمیدونم تصویری که بنده الان دارم میبینم این امکانی که بزرگتر بشه و دوستان ببینن هست وجود داره یا که هست؟
بله آقای جوان، درست کنیم.
صدای من داری چون آقای دکتر خانی؟
بله آقای تو، بله.
خب تا دوستان این میخوام خواهش کنم بعد خدمت شما دادم که باز اگر این تصویر وسط رو محبت بفرمایید برای اینکه پهنای بار کمتری هم اشتباه کنه و دوستان کیفیت داشته باشن. بسیار خب، متشکرم. من طبق روال برای چند لحظه اول تصویر خودم هم در خدمت شما خواهم بود. خیلی خوشحالم از اینکه یه بار دیگه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. انشالله به این امید که مجموعه مواردی که مطرح میکنیم خدمت شما مفید و مثمر ثمر باشه. یه نکته دیگر هم میخوام عرض کنم بر اساس بازخوردی که من در دو جلسه گذشته از دوستان داشتم که از طریق ایمیل به بنده محبت داشتن، تصمیم دارم که انشاءالله جلسه امروز یه مقدار وقت بیشتری رو در خدمت دوستان باشم و بیشتر اجازه بدم که یعنی در واقع خواهش کنم از دوستان که اونها در بحث مشارکت داشته باشن. رضا تلاش خواهم کرد که حد اکثر برای ساعت 3 سوال 10 دقیقه مجموعه مواردم رو ببندم و بیشتر شنونده باشم و نظرات دوستان. این نکته و نکته بعدی، من نمیدونم آقای دکتر خانی عزیز دوستانی که در کلاس حضور دارن آیا در طی چند روز گذشته بودن یا تا آخر دوره دور هستن. اگر هستن میتونم خواهش کنم مجموع مباحثی که ما در خدمت دوستان بودیم میتونن برای روز چهارشنبه اونجا شاید یک اشاره مختصری به کلیات و به مجموع مباحث برنامه داشته باشم و اونجا باز وقت بیشتر رو در خدمت دوستان باشیم و بحث پرسش و پاسخ باشه. شاید اگر جناب عالی بفرمایید دوستان تقریبا توی کلاس یکی هستن و دوستان جدیدی اضافه نشدن و همون دوستان هستن که جلسات رو دارن دنبال میکنن، خب طبیعتا ما انشاءالله جلسه چهارشنبه رو حتی اکثر این 45 دقیقه من صحبت خواهم کرد، بعد وقت رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد و از نظرات دوستان استفاده خواهیم کرد. خدمت شما دارم که ما امروز میخوام در خصوص شبکه ملی دانش با شما صحبت کنیم و ببینیم که اصلا شبکه ملی دانش چی میخواد بگیم. صحبتم رو و ارائه‌ام رو با بیانات حضرت آقا شروع بکنم که فرمودن البته خوب استدلال دارید حضرت آقا در خصوص بحث مرجعیت علمی، رستاخیز علمی، اهمیت علم و دانش موارد بسیار بسیار متعددی فرمودن و به کبرات فرمودن. یکی از بیاناتشون رو من انتخاب کردم: جوانها باید خودشان رو تقویت کنند. امروز جوانها باید خردمندی، معرفت، دانش، ایمان، همبستگی در یک بار شد خودشون رو هرچی ممکن است تقویت کنند. درست همان مناطقی که دشمن میخواهد تقویت نشود. یعنی از اون نبارات و از اون در واقع بیاناتی است که در حال میشه ساعتها روش بحث کرد و صحبت کرد. خدمت شما رو دادم که من طبق روال ارائم رو با چند تا خدمت شما رو دارم که حالا کلید واژه ها یا به عبارتی مصادیقی که وجود داشته و با یک نگاه نقادانه یا آسیب شناسانه با هم دیگه صحبت میکنیم ببینیم که در کجای کار هستیم. وقتی که شما اخبار رو رصد میکنید یا سایت های مختلف رو دنبال میکنید، همین الان شما میتونید به راحتی سرچ کنید و یه خبر خوشحال کننده ما میشنویم مبنی بر اینکه شبکه دانش و صنعت پتروشیمی نمونه پایلوتش در باره افتتاح شد. خب یه خبر بسیار خوشحال کننده است و نشون میده که در حال یک جریان و یک حرکتی داره در کشور اتفاق میفته، در جامعه اتفاق میفته، با این هدف که حالا در این واژه‌اش رو اجازه بفرمایید من مختصری می‌ذارم بعد ارسال کرد خدمتتون که شرکت پتروشیمی بندر امام رازی بوعلی و پژوهش فناوری پتروشیمی با مهربانیت میان یک شبکه دانش رو هدفشون هم در پازنبر اینه که تجربه و در صحبتاش رو با هم دیگه اشتراک می‌ذارن. یک خوابی از در واقع شبکه دانش‌های مفید و ارزشمند در قابل استفاده و خدمت شما رو دارم که کلیدی رو برای خودتون ایجاد کنم. بعد خدمت شما رو دارم که نگاهشون این هست که در حال این شبکه دانش یک گنجینه هست، یک مخزن است، یک پایگاهی است که در حال دانش خدمت شما در فعالیت‌های صنعت پتروشیمی رو احتمالاً از گذشته تا به حال و در صور مختلف زمینی و آشکار و در سطوح مختلف دانش خدمه فنی، دانش مدیریتی، دانش به هر حال تیپ های مختلف دانش رو و البته باز داره خوشحالی بود وقتی من داشتم این شبکه رو دنبال می کردم بحث تبادل نظر و بحث ایجاد انجمن های خبرگی رو استدار دارید که بحث شبکه های خبرگی و انجمن های خبرگی یا خدمت شما رو زن که اگر اشتباه نکنم تیم تنگ ها اتاقهای به یا هیئت های اندیشه و این ها باز از مسائلی هستن که در جامعه دانش بنیان و در اصل شبکه دانش بنیان صحبت کنیم و بهش اعتبار داری و خدمت شما رو از مسائل وارد دیپورت هست. خدمت شما رو زن که اگه چشمانداز یک هدف کناری داره، چشماندازش اگه اشتباه نکنم اینه که هدفش مدیریت سرمایه های فکریه، دانشیه و دسترسی بهره‌برداری همه مدیران کارکنان صنعت هست از دانش‌های تخصصی و اون درباره که اگر اشتباه نکنم یکی از عزیزان در جلسات گذشته داشتن در خصوص بحث ملاحظات امنیتی ملاحظه فهمیدی در اینجا دیده شده ملاحظات امنیتی پروتکل ها و مواردی که چشمانداز شبکه دانش صنعت پتروشیمی ایجاد بورس دانش در سطح صنعت و ملی در اوپو چارده قطعا شما بورس دانشی رو تعریف شد میدونید ارزش رو میدونید اگر حالا باز نیاسود من از سال یا باز در خبرها من دوش نگاه میکردم شبکه دانش صنعت مس. خبر اینه که شبکه دانش شرکت مس منطقه کرمان به شرکت مس منطقه آذربایجان ستاد مس و در واقع در حال ایجاد در واقع تشکیل هست. به عبارتی تشکیل شبکه دانش صنعت مس داره اتفاق بسیار مبارکی است. شبکه دانش صنعت باز کشاورزی یک سامانه خوبی طراحی شده و شما باید مراجعه بفرمایید که خدمت شما رو دارم که همه اینا رو گفتیم باز دوباره همینجوری که داریم رصد میکنیم از این اخبار هم میشنویم میگیم که دیده میشه متاسفانه تاکنون هیچ سازوکاری برای نگهداری راه‌حل‌ها در ساختارها تکنیک‌های به کار رفته در همه مشکلات وجود نداره. یا مثلا فرض بفرمایید که در خیلی از فعالیت‌های مستندسازی بحث مستندسازی دانشی خیلی در واقع پررنگ نیست یا اگر هست بسیار در واقع شکلی هست. مثلا اگر فرض بفرمایید که یک اتفاقی قرار مستندسازی بشه بیشتر این حالت خدمت و کمی و توصیفی است. مثلا فرض بفرمایید که طرف من صحبت کرد دو ساعت بود بعد آخر صحبت رو شب دست من ضربات فرستادن و تمام شد. این که محتوای صحبتش فلسفی صحبتش اصلا روی کندش چی بود، از کجا داشت میگفت، هدفش چی بود، به چه چیزی واژه‌های اشاره کرد، و اینکه این صحبت‌های ایشون در کجا به چه درد ما می‌خوره، کجا می‌تونه بشه اینها. یا مثلا دیده بشه که باز نمی‌بینیم در میان انبوهی از طرح‌ها باز ما شاهد تکرار خطاها بودیم و هستیم و خواهیم. اینها در واقع من دارم توصیف می‌کنم. به نظر میاد ما یک حافظه‌ای دانشی منسجم از دانش‌هامون نداریم. یک نقشه دانش نداریم. یا به عبارتی به نظر میاد ما در سطح سازمان به یک آلزایمر سازمانی در واقع باش مواجه هستیم. به عبارتی سازمان ها چه بخواد چه نخواد، گرچه صحبت از میدین دانش میکنن، گرچه صحبت از زندگی در اصل دانشی میکنن، گرچه ادعا میکنن و تلاش میکنن حداقل این دو دارن که به سمت دانش برونی حرکت کنن، ولی به نظر آلزایمر سازمانی تقریبا در خیلی از سازمان های متأسفانه کشور ما مترتب هست. باز یکی از اخبار داشتم مطالعه می‌کردم برای شما بودم، گفتش یک کرونا مخاطره ایست که مثلا به زیست جوامع نفوذ کرده، بعد ابعاد مختلف داره، فقط بهداشتی نیست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، ارتباطی هست، و جالبه که مخاطراتش هنوز به طور کامل مشخص نشده. حتی بعضی اعتقاد دارن که یک کابوسه، بسیار صاحب ندارم بحران کرونا کابوس واقعی نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، روانی در مقیاس جهانی تعبیر میکنه. ببینید این جمله خیلی معنی داره، یعنی اینکه شما با پدیده مواجه هستید که در حال این پدیده اولا مقیاسش خب در سطوح مختلف قابل تعریف هست، حتی تا جهانی، و دوم اینکه در حوزه های مختلف، یعنی یونیک و اختصاصی نیست که مثلا می تا بحران کرونا فقط در حوزه سیاسی رو مطرح کرده در هدف دارم یا مثلا فقط بحث بهداشت رو در هدف قرار داده که از اون طرف انتظار داشته باشیم که فقط مثلا بحث بهداشت پاسخ شده، فقط انتظار داشته باشیم یه سیاستمدار پاسخ شده، فقط انتظار داشته باشیم کسی که مسئله فرهنگی پاسخ کنه. به نظر میاد صرف نظر از اینکه هر کدوم از اینها بایستی دنبال پاسخ باشن، یه حقیقی پیوند بده نیاز هست که اونجا بحث در واقع دیسیپلینی تبدیل بشه به مالتی دیسیپلینی، یا در واقع ترانس دیسیپلینی، یا در واقع ایتی بیسی میده در واقع در لایه های بالاتر. شما در عبارت در اینجا لزوما یا صرفا محدود به تک رشته نیستی، ضمنی که چند رشته هستی، بین رشته هستی، فرا رشته هستی و حتی شاید متا رشته هستی. خدمت شما اجازه بفرمایید از اینو من یا یه بنده خدا میاد میگه که پنج محور مهم برای مهار کرونا مثلا این تصاویر برای شما گویه خیلی از واقعیت‌ها هست، درگیرش هستیم، آدم‌های مختلف، تیپ‌های مختلف، شرایط مختلف درگیر کرونا بودن. تصاویری از وقوع در واقع اون سیلاب 1398 رو من داشتم. ببینید کیا درگیر هستن، از نظامی ها، از بسیجی ها، از آدم های عادی. از خدمت شما دادم که اتفاقاتی که افتاده و قصر لحاظه ملازم فرمه. خب حالا این از اون طرف، از این طرف هم باز ببینید به بندی داشتیم به نام برجام آدم های مختلف درگیر بودن، اتفاقات مختلف درگیر بودن. بعد خدمت شما رو زن که منتج به این شد که حضرت آقا تقریب مشروط فرمودن و البته مطالبهی داشتن. هدف ما از در واقع چیدن این گذارها در کنار هم که چیه؟ ما شاهد موفقیت های بزرگی بودیم و هستیم. ما در حوزه موشکی، در حوزه تحبا، در حوزه ماهوار، در حوزه نانو، در حوزه در واقع خدمت شما رو تو بردیم علمی در حوزه فناوری هستی. مثلا شما سمت راست پای مراجعه فرمایید، ما در روز نانو در سال 2001 در این نقطه 5 خونه بودیم، در حالی که سال 2012 نقطه 7 سوری کردیم. نظر میدید که دستاورد بسیار شگر نیست. در خصوص بوازا بیسربادی تعداد دانشگاه و حفظ الهازا ما داریم چه کار میکنیم؟ به نظر میاد اتفاقات خدمت شما آردن یا به عبارت من جمعه اینجور بگم، ما به صورت روزمره و روزانه با اتفاقات و وقایع و پدیده های مواجه هستیم که داره اتفاق میافته و ما به هر حال باش همزیستی میکنیم. خیلی جاها داره تجربیات موفق هستیم در کنترلش، در مدیریتش، در توقع بر آن یا حتی زندگی کردن با خیلی جاها هم طبیعتا هزینه کردیم و شاید هم شکست خوردیم، ولی به هر حال همون شکست میتونه برای ما درس آموخته داشته باشه. به نظر میاد با این کلید واژا با این مقام که من اصلا خدمت شما میخوام عرض کنم، دو تا نگرانی مهم و عمده وجود داره. با اون که نکنه ما از قیدی که اتفاق افتاد، از تجربه که اتفاق افتاد، از این طرح تجربیات موفقی که داشتیم مثلا در نانو به اینجا رسیدیم، این دانش رو از دست بدیم. یعنی چی؟ یعنی دوباره مثلا برجامی برای ما اتفاق بیفته، ما بدونیم که از برجام مثلا فرسوی که بعدی که سردون اومده در سامتوی داشته باشیم، یعنی گفته باشیم، دیده باشیم، اشتراک گذاشته باشیم که چه اتفاق افتاد، اگر به جرسیم سیاست گذار چه تصمیمی گرفت، مدیری چه کار کرد، طرف مقابل چه سیاستی داشت، کی رفتیم، کی اومدیم، چجوری صحبت کردیم، چجوری نشستیم، چجوری برخورد کردیم، چند نفر بودن، چند نفر بودیم. خب آیا مثلا فرض فرض که از نظر عمومی کفایت داشتیم، آیا تیمون کامل بود، نبود، اگر اتفاق مثبتی در این افتاد چرا افتاد، پس حتما اون رو داشته باشیم، حتما اون کمک کنیم، تقویتش کنیم، حتما اون رو حواسمون باشه در بعد از دست ندیم. یا مثلا فرض فرض اگر اتفاق ناگوار افتاد مثلا در سیل، و اگر یه وادی سیل اتفاق افتاد افراد عادی در سیل 98 چی کار کردن، خیلی مشکلات چیا بودن، افراد چی کار کردن، زنها چطوری برخورد کردن، بچه ها چطوری برخورد کردن. اونجایی که مثلا فرض فرمایید که در خانوش ها اینقدر چند روز آب در اونجا بود از کجا آورده میشه، اینها مواردی هستن به حال برای دانشی که در ساختهایی که در این اتفاقات برای ما حاصل شده ما هزینه کردیم، هزینه دادیم. بنابراین این نگرانی وجود داره که ما اینها رو به سرمایه رو از دست بدیم. یا اونجایی که مثلا ما رتبه 7 نانو رو داشتیم قطعا در رابطه تجربیات جزو تجربیات موفق ما حتما خیلی از سیاست همون قطعا در ما درست بوده، خیلی از برنامه همون درست بوده، خیلی از آدم همون سالم بودن و درست بوده، خیلی از حتما ما برنامه داشتیم، حتما ما در واقع اندیشه داشتیم، حتما ما یک هدف داشتیم، حتما در واقع خیلی ها خیلی از بازیگران درگیر بودن، ما هم همراستا بودن، فرهنگمون، گفتمانمون. پس بنابراین تلاش کنیم که ببینیم آیا مثلا در نانو حالا میتونیم ببینیم در حوزه بایو، در حوزه میدم دیگه، در حوزه دیگه، در حوزه دیگه، اگر این اتفاق بیفته این سر این دارش اتفاق برای این در واقع اینه که ما لاسا و لوی دینار چکتا، یعنی دانشی که به ما نیست همی ارزشمند نیست و ما برای به دست آوردنش واقعا هزینه کردیم، هزینه کردیم، این نگرانی وجود داره که دانش از دیم. دوم این که فراموشی، همچنان که اونجا فراموشی سازمانی داشتیم، فراموشی اجتماعی، فراموشی جامعه داشت، یعنی در سطح جامعه ما یادمون بره چه اتفاقی. اگر شما این فراموشی سطحی در واقع فردی بگیرید، او فقط یه فرده، گرچه اون فرد در حال همین که آرومی در واقع دچار فراموش میشه، قطعا در واقع آزار دهند است، قطعا در واقع بایس فکر براش کرده، ولی به حال یک فرده. حالا شما تصور کنید که اون فرد چه خسارت، چه در هزینه، چه پیامدهایی برای اطرافیانش، برای خانواده. حالا بیایید ببینیم در سطح جامعه، اگر یک جامعه فراموش کنه چه دانش‌هایی رو داشته، چه اتفاقاتی در 8 سال قبل مقدس افتاد، چه اتفاقاتی چه دانش هایی رو مثلا فرض در عبور از اردن داشت، چه دانش هایی رو در مقاومت، چه دانش هایی رو در بحث موفقیت ها ماهواره، چه دانش هایی در بحث استیج، چه دانش هایی در برجام، چه دانش هایی در فتنه و و و اگر اینها رو فراموش کنیم برادر یک خسران بزرگ اتفاق. بنابراین یادمون باشه چرا این خسران بزرگه؟ به خاطر اینکه وقتی که شما در جایگاهی قرار میگیرید، همه ما یادمون باشه همه ما در هر سطحی هستیم، در هر سطحی هستیم، همیشه در با یک نظام تصمیم گیری داریم، حداقل حالا نظام های تصمیم گیری افعال مختلف دارن، گام های مختلف دارن، من خیلی اونو نمی کنم به این کار، ولی اون چیزی که در ادبیات رایج هست حداقل ما این چهار تا عمل رو همیشه انجام میدیم. خب تحت عنوان شما حلقه اولا در نظر ما میبینیم، ابزرویشن میبینیم، همه ما در اورینتیشن، خب بعد دیسیژن بعد اکشن، همه ما این فرایند رو، این فرایند صرفا این فرایند مدیریتی مال سازمان آ نیست، مال مثلا بحث جامعه فلان نیست، یا در سطح متفاوت وزارت خارجه نیست، این اصلا بخش لاینفک زندگی ماست. پس بنابراین اون داخل باکس جنت رو ببینید، بوده که شما قرار رو درک کنید، بوده که قرار توسعه راهکار بدید، بوده که قرار برخورد کنید، بوده که قرار تصمیم بدید. شما چیز میخواید چه در حال؟
آقای دکتر
نیاز به دانش دارید، شما نیاز به نظام داننده دارید، شما نیاز به این دارید.
آقای دکتر کشکار
که وسط به چه اتفاق افتاده؟
آقای دکتر کشکار
دانش هایی که دارید واقعا برای شده میشون. بنابراین شما اگر این نظام تصمیم گرفتید که ملاحظه فرمایید که قطعا مبتنی در هر گونه تصمیم شما این بود، اگر دانشی که شما دارید کفایت نکنه، قطعا در بحث هدایت، در بحث مهد، در بحث مهد، در بحث اون چیزی در عمل اتفاق میفته،
آقای دکتر کشکار
خب یک نتیجه دیگه خواهد بود، کما اینکه شما میبینید خیلی از کشورها، خیلی از سازمانها، خیلی از جوامع پیشرو واقعیت هم اون که به مراتب تو حوزه قوی عمل میکنن. اینجا چند لحظه تعامل بفرمایید، من یک گویز بزنم به بحث فلسفه علم و سه موجی که توی این حوزه رایج هست، یا به عبارت رایج بود یا غالب هست، غالب بود هست که شما اسمش میزنید. سه تا موج مکاتب ما در فلسفه علم داریم. اولیش پوزیتیویست‌ها بودن که به عنوان موج اول از قرن 20 در واقع اقتدایی بود، همچنین مستقید دارن میلتی. شما میتونید ملاحظه بفرمایید که خب تلاش میکردن که بحث تجربه رو بحث خدمت شما دارن، که استقرار رو بر اون مواردی که جرال دیگه شما مستدن هست. بحث ابطال‌گرایان مطرح شد بعد از اون موج، که خب استدلال اینه که اینجا دیگه بحث شاید اینجای حالا باید مثال توضیح بیسته، وقتی که شما پارت کلام رو دیدید قرمز بودن، سفید بودن، سفید بودن، سفید بودن، سفید بودن، نتیجه پس همه کلام ها در حالی که در ابطال‌گرایی فقط کافی بود شما یک کلام رو ببینید که مثلا به جایی که سفید باشن یا مشکل باشن مثلا قرمز باشه، همین که پاید میکرد که و از همونجا و این رو مبنای در واقع پیشرفت علم، پیشرفت من که واژه که مد نظر اول اینجا میخوام رو بحث پیشرفت، در حالی که علم در واقع مثلا موج سوم که کهن اومد و اون پارادایم های ساختار ساختار انقلابی رو بر انقلاب رو مد انقلاب علمی رو مطرح کرد، اومد اساسا به اون که نگاه انباشتی به دانش باشه رو گذاشت کنه، به علم باشه رو گذاشت کنه و بحث اعتقاد داشت که اصلا گسست علم زمانی که پیشرفت داشته باشه که شما انقلاب داشته باشه، شما در واقع یک تغییر پارادایم داشته باشه. بنابراین خدمت شما رو دارم که یک دیدگاه رو در فلسفه علم، همین که از قدر خدمت شما پیشرفت علم تلقی بر انباشتی بودن علم هست، یعنی نگاهی در واقع خیلی از پوزیتیویست ها و ابطال‌گرایان دارن میگن که آجه هم مثل یک رودخونه هستش، هر چقدر شما جلوتر میری به حجمش به سرعتش اضافه میشه. یعنی اینکه خدمت شما آدم شما اگر اضافه میکنید به چیزی اضافه میکنید گردن دیدش را اون بحث خدمت شما را زن که قبل دید داشته به بحث هم باشه و شما مثلا در اینجا در این شکل ملازمی فرمایید فرایند انباشتی رو که با گذشت زمان شما یک نظریه دارید، نظریه اول در اون لایه میانی ملازمه و به مرور آدم ها میان صحبت ها حرفا حدیث ها تجارب اتفاقات و اونجا که در طبیعت اتفاق میفته و مجموع شرایط باعث میشه اون نظریه توسعه پیدا کنه، رشد پیدا کنه، نظریه دوم، نظریه سوم، نظریه چهارم. به همین صورت اصطلاحا انباشت شما خدمت شما رو دارم که اینها باعث میشه که علم پیشرفت کنه، نگاهش انباشی و تراکم کنه. ابطال گرای این بحث تقرب به واقعیت کردن گفتن که به هر حال شما یک واقعیتی دارید در هر زمان هر نظریه اگه که ساده بشه یا اعلام بشه زمان شما پیشرفت علمی دارید که هر اندازه که شما به واقعیت نزدیک باشید بعد خدمت شما رو دارم که در حالی که از منظر کل پیشرفت علمی اصلا اساسا مخالف انباشتی بود و قرار بود و ایشون اعتقاد داشتن که پیشرفت علمی زمان معنا پیدا می‌کنه که شما هدفی داشته باشید، باید داشته باشید و تلاش کنید به اون سمت حرکت کنید. حالا شما هر چقدر نزدیکتر بشید یا هر چقدر شما تلاشتون خدمتشون بیشتر باشه و نزدیکتر باشید به اون هدف، خب طبیعتاً توقف دوم رو داخل پرانتز می‌بندم به عبارت این بحث دوم رو برگردیم به بحث دانش و حالا تمام این مواردی که از سرم خدمت شما دوستان یه جوری حالا اینا رو با هم دیدن چون ببینید ما همچنان اگر یادمون باشه در جلسه اول گفتیم که اگر ما صحبت دانش می‌کنیم صرف نظر از تعاریف مختلف، نگاه‌های مختلف، فلسفه و پارادایم مختلف برای دانش ما مبتنی بر نظریه مدیریت اطلاعات صحبت می‌کنیم و اعتقاد و در اینجا در واقع می‌گیم که دانش که ما داریم صحبت می‌کنیم دانشی است که به اطلاعات پیوسته است، به اطلاعات در واقع مرتبط به اطلاعات هم از داده ها، یعنی ما روی خط هستیم. شما در سمت چپ ملاحظه بفرمایید داده ها درک رابطه صورت بگیری میشه اطلاعات، اطلاعات اگر درک در واقع الگوها میشه دانش و به همین صورت شما یا اصول و قواعد معرفت شناسی بهش بشورید در واقع بیزنس میرسید بخرید. در سمت راست هم شما همین رو میبینید، اگر شما یه پروسس کنید داده ها رو به اینفورمیشن یا اونجور کانفرکشن در واقع اون مثل شناخت بحرانی و اصخایی میخوانم یادان کیفیتش مناسب نبود. الان کیفیت صدا رو دوستان بفرما آقای بطی. اوکی خب خانم آقای افشاری، آقای افشاری فرمیدن صدا قطع شد. آقای افشاری صدا خوبه؟ خب خوبه. من خواهشم این که اگر دوستان کیفیت صدا افت کرد یا قطع شد بفرمون که فرمون داشتم این عرض میکردم که ما اون چیزی که در خصوص دانش داری میگیم همین نیست که نمیدم این احساسی داشتید شما دوستان. حالا من یه باری عرض میکنم دانشی که ما داریم صحبت میکنیم صرف نظر از هر مکتبی بر مدیریت در واقع اطلاعات استوار هست که اما نظر اسلام در خصوص پیشرفت علم چی؟ ببینید اسلام اولا نمیپذیرد این که لزوماً منبع معرفت تجربیات هستی باشه، پس بنابراین میشه جامعه میپذیره. خب یا از نظر معرفت شناسانه اسلام حقیقت‌گراست، خب و به این بحث حرکت مبتنی بر شناخت و تکامل در اون مثلا شما در بحث در با کون میگه گسته است، اصلا گذشته ربطی نداره، گسته است و بحث انقلاب و بحث پارادای رو مطرح. پس بنابراین به نظر میاد خدمت شما رو زمین که اسلام اون چیزی که میگه یا در دین ما اون چیزی که مد نظر هست، اولا پیشرفت علمی وجود داره، پس وجود داره پیشرفت علمی، ثانیه این که این پیشرفت علمی قایتمنده، یعنی اون دقیقه که یا اون ادعایی که مد نظر کهن هست بله در اسلام پیشرفت علمی حتما قایت داره، حتما هدف داره و تلاش ما، تلاش در مقابل جامعه علمی و نخبگی به سمت اندیشمندان و دانشمندان و کسانی که بازیگران نیومده هستن به سمت در واقع یک هدف هست. پس بنابراین و نگاه دیگه این که عقل و نقل هر دو بر پیشرفت علمی سهم میذارن، یعنی اون داستانی که حالا پوزیتیویستا دارن یا نگاتیویستا دارن و به هر حال با این اصطلاح شما ملاحظه می‌فرمایید که هر آنچه که یا به وارد هر آنچه که ادعا میشه پوزیتیویستا یا نگاهی که اونها داره موج اول داره دوم داره و سوم داره، خدمت شما رو دارم که اسلام همه اونها رو و البته خیلی چیزایی که مثلا در اسلام از نظر اسلام منشأ دانش خداست، خب هدف رسیدن به خود، ولی اینها مواردی هستن که تمایز ما رو با اونها مشخص کنه. اما هدف من از گفتن در واقع این جمله اینه که به هر حال اگر کلید واژه‌ای به نام انباشت دانش رو شما به عنوان مبنای پیشرفت یا تولید علم، پیشرفت دانش یا علم شنیدید و شما گفتن که مثلا مکتب یا موج پوزیتیویستی این نگاه رو داره، اشکال نداره بذار گفته بشه اسلام هم به همین و دین ما هم به همین در واقع اعتقاد داره، منتها یاد مشکل صرفا همین نیست، صرفا همین نیست. این حالا یه جای دیگه من ازش استفاده خواهم کرد. مدیریت دانش هم که گفتیم دوستان که جایی تشریف آوردن روی کرد نظام من جهتی کمک جریان اطلاعات دانش و حتی داده به سمت افراد مناسب در زمان مناسب که به سر کارا آوردن. حکمرانی دانش هم که گفتیم خدمت شما به سازمان ها کمک میکنه تا از طریق اعمال تعاریف، قواعد، ختمشی ها، رویه ها اونها رو در واقع تماماً کنه که یا به عبارت ریل گذاری کنه که تا اصل مدیریت اتفاق بیفته. خدمت شما عرضم که یکی واژه دیگر من اینجا میخوام برای شما تعریف کنم با ما حکمرانی داده حتما خیلی از شما شنیدید که باز ملاحظه بفرمید تفاوتش با مدیریت داده در اینجا کاملا مشخصه. در بالاترین سطح فرایندی اداره کردن تمام امور در روز داده، باز مجموعی از اصول، سیاست‌ها، فرآیندها، چارچوب‌ها و سنجه‌ها رو فراهم می‌کنه و سعی می‌کنه که تا بر مدیریت داده نظارت تا در واقع فعالیت‌های مدیریت داده رو هدایت کنه، یعنی همون اتفاقی در مدیریت در حکومتی دانش اتفاق می‌افته و در مدیریت در حالی که مدیریت داده دنبال تولید داده هست، ذخیره داده هست، گردش همچنان که مدیریت دانش هم همینه، مدیریت دانش هم در به دنبال تولید دانش هست، کسب دانش هست، ذخیره دانش هست، تصمیم دانش هست، به کارمندی دانش هست و حتی ارزیابی ممیزی برد. خب خدمت شما رو زنی که این واژه دیگه که الان در بحث ما میکنم صحبت کنیم اصل شبکه دانش هست. این شبکه اولا تعریف شبکه رو که خب حتما استوزار دارید، شبکه دانش مجموعه از افراد هستن، اشیا هستن که خب مبتنی بر بسترهای با یکدیگر در اعتماد هستن و میتونن اطلاعاتشون و دانششون و افکارشون و ایده هاشون رو با یکدیگر به اشتراک بذارن. خدمت شما روزم که باز در این تعریف دیگه امکان ارتباط به کارکنان با پایگاه‌های دانش مطرح شده، تعریف مختلفی برای شبکه داره. یه تعریف دیگه داریم برای این شبکه ملی دانش. شبکه ملی دانش به عبارتی چند تا تعریف براش وجود داره، یکی این که خب همین شبکه دانش رو شما تعریفش رو میتونید بفرمید اگر قرار در سطح ملی اتفاق بیفته خب میشه شبکه. این یه تعریف دیگه ناظر بر بحث ساختاری است اصلا تعاریف میتونن از منظر فرآیندی باشن، ساختاری باشن و مواردی از اون دست که حالا به طریق ناظره بر بحث ساختاری ما اینجا بودیم که مجموعی از شبکه‌های، یعنی این تعریف یک تعریف از منظر نگاش نهادی هست، از شبکه‌های پویا و زنده دارش. یعنی به نظر میاد اگر ما صنعت پتروشیمی و صنعت در واقع فعال بوده در ایجاد شبکه دانش یا صنعت مسمون یا کشاورزیمون یا بهداشتمون یا سیاستمون، هر کدوم از اینها میتوانن یک شبکه دانش ایجاد کنن و طبیعتاً شبکه ملی دانش تلاش خواهد کرد اینها رو با هم دیگه جور کنه، اینها رو در واقع با هم دیگه به عبارتی به عنوان یک سیستم، اینها زیرمجموعه ساب سیستم هاش باشه، اینها زیرمجموعه هاش باشه، اینها در واقع در ویدار باشه. خب برای تحقیق از طریق ترکیب موثر، البته اینجا فقط ترکیب نیست، میتونن در واقع از طریق هدایت اونها باشه و خیلی ها قطعاً ترکیب و ترکیب و تعامل اینها. همینجا من یک تذکر بدم، شبکه ملی دانش قطعاً از شبکه دانش ملی متفاوت هست، بنابراین داشته باشید انواع شبکه دانش ما داریم. از میان انواع شبکه ها دو تا شبکه خیلی ممتاز هست و یکی شبکه های پیشبین هست، یکی شبکه های همکار هست. شما در شبکه پیشبین به دنبال این هستید که بر اساس مطالبه بازار، بر اساس مطالبه مشتری، بر اساس عرضه و تقاضا در رفت و آمد. بنابراین این نگاه در شبکه مثلا فرض که دانش پتروشیمی، اگر نگاهشون بر طراحی شبکه بزن پیشبین باشه، دنبال این هستن که به مخاطبینشون، به جامعه هدفشون، به بازیگران، به تمام عناصر که در این زیستبوم هستن عنایت داشته باشن و خدمت شما رو که دانش اونها رو حالا یا سرریز داشته باشن براشون یا از اونها در مدانششون تهیه کنن. و شبکه های همکار هم که باز مشخصه به صورت هست، هر کدوم از بازیگران در شبکه در با در شبکه اون هستن عنوان یک بازیگر سهمی براشون تعریف میشه که هر کدوم از اینها چه کاری رو باید انجام بدن. و البته شبکه دیگه هستن که دلایل مختلفی داره برای اینکه مثلا شبکه همکار انتخاب بشه. شاید یکی از دلایلش میتونه این باشه که خب دانش‌ها ابعاد مختلفی دارن، هزینه‌بر هستن. خدمت شما رو دارم که اگر بحث همکاری اتفاق رو بیفته، در واقع بحث هم‌افزایی، بحث اعتماد، بحث تسهیل روابط و مواردی از این دست رو در پی خواهد داشت. چرا در واقع شبکه دانش؟ خب چند تا مورد رو من در اینجا شما با استفاده از شبکه دانش میتونید به این نتیجه برسید که واقعا چی میدونید. اگر خدمت شما آوردم که شاید حالا در ادامه من عرض خواهم کرد، یکی از ورودی‌های شبکه دانش که شما میتونید مثلا یک رکورد بگیرید این که نقشه‌های مختلفی از دانش رو برای خودتون ترسیم کنید و بخواید. مثلا شما در یک شبکه دانش، حالا من در ادامه عرض خواهم کرد به شما، میتونید یک شبکه دانشی رو ترسیم کنید و اصطلاحا برای خودتون داشته باشید که نشون بده که چه پژوهشگرانی در اینجا فعال هستن، اصلا چه موضوعاتی داره خدمت شما ارزان کاری، چه تجربیاتی وجود داره. شما به عبارت یک تصویر بزرگی از تمام دانش‌هایی که در اون حوزه هست، خب یه جا رصد کردید وجود داره. شما تصور کنید یک پازلی از یک نقاشی دارید، از تصویر رو دارید، اگر جایی که به عبارت وقتی شما این پازل ها رو میچینید اون جایی که خالی هست اصلا کجورش میده و اون جایی که خالی نیست، بنابراین شبکه دانش به شما کمک میکنه. شما در نقشه نقشه دانش مد نظر دارید، شما در نقشه مثلا جغرافیای سیاسی خب شکل شمایل و اعتراض جغرافیایی سیاسی رو میبینید، یا پولیتیک هم میبینید خدمت شما دارم، جنگل ها، حیوانات، معادن، شما نقشه های مختلف بیدنید. پس بنابراین شما از یک شبکی دانش هم میتوانید نقشه های مختلفی رو در موقع گین میکنید، به حساب به مطالبه کنید. یادم باشه شبکی دانش ابزاری برای نگهداری و مکانیابی دانش هست. این دانش در کجا؟ اتفاقی که متاسفانه در خیلی از کشور ما در واقع در خیلی از زمین ها واقعا متاسفانه ما الان مثلا فرض بفرمایید که خدمت شما بزن که در خیلی از تجاری که در داشته برای اتفاق افتاد برمون در این شده واقعا نمیدونم اون دانشو در کجا هستن کجا هستن چه دانشوی وجود دارن شاید در یک کلاسی ما یک کلاس حضوری بود یا در واقع این امکان برای من وجود داشت ما میتونستیم در سرکار خانم موحدیه تذکر بسیار خوبی دادم واقعا درست ببینید خدمت شما رو دارم که یه اتفاقی که میفته الان اگر ما یک کلاس خدمت صدا رو دارید آیه پریدار سایم هم آیه قائمی عزیز بفهم صدا کیفیت خواب خدا باشه خدمت شما رو دارم که آقای جان محمدی در شما سلام عرض می‌کنم خیلی خوشحالم که صدای من رو دارید خانم ابوالمعالی می‌فرمایید که خیلی خطا بحث میشه من عذرخواهی می‌کنم خواهشم اینه که من حالا بیشتر توجه میکنم به یادداشت دوستان اگر قطع شد بفرمایید که من استفاده کنم ببینید خدمت شما فراموش کردم رشته کلامم فراموش شد شبکه‌های دانش برای تشخیص کارکنان تخصص کارکنان این رشته برد میکردم خیلی از افراد خیلی از آدم هایی که الان تو همین شبکه هستن از جاهای مختلف آی تاهباز ممکنه تاهباز در واقع قطعا یه دانشی داره که آی فوتوی ندارن آی فوتوی در یه فوتوی قطعا دانش دارن که آی نوری ندارن آی نوری قطعا در یه دانشی در یه فوتوی تماماً که احتمالا خانم غربیان اگر اشتباه درست کرده باشم مثلا ممکن نیاز داشته باشه آی نصرتی در یه فوتوی ممکنه دانشی نیاز داشته باشه آی رنگپور داشته باشه من مواردی از این دست هست بنابراین شبکه دانش به ما میگه که شما چه تجاربی چه تخصصی در اینجا وجود داره و که شما وقتی مراجعه میکنید قطعا در واقع بحث کاهش زمان رو کاهش هزینه و موارد تکراری بودن رو کنید یادم باشه شما شبکه دانش شما میتواند و قطعا در ما یکی از خدمت شما رو زن که ویژگی‌های برجسته شبکه‌های دانش اینه که مجازی باشه و محدود به مرزهای جغرافیایی و سازمانی نیست. بنابراین شما می‌تونید خیلی از آدم‌ها در جای‌های دنیا رو برای خودتون به استخدام ببینید. یادتون باشه شبکه‌های دانش از منابع اصلی کسب دانش هستن. و اتفاقی که در شبکه دانش اتفاق می‌افته، یادتون باشه شبکه دانش هیچ انباشت دانشی رو برای شما فراهم نمی‌کنه. پس بنابراین اگر این گونه هست می توانند یکی از برای اصلی تولید دانش باشه آیا احمدی فرمان شبکه دارست بدون شبکه مسائل زینخان چه همه قطعا هم می دهند این ها موارد است که اتفاقا بایستی بیده بشه که آنها باید در اقامه اصلا هم کرد مهمترین کارکرد حکمانی دانش حالا در شبکه دانشی هم ببینید همون چیزی که آیا احمدی می فرمان یادم باشه حکمرانی دانش نگاهش نسبت به شبکه ملی دانش اینه که افراد به جای اینکه مثلا برنامه‌ما میم آی ایکس شما رو شناسنامه این نمیدونم متوجه در کنار این افراد رو با شناسنامه دانشی معرفی سازمان‌ها رو با شناسنامه دانشی معرفی طبیعتاً اگر این گونه باشد به نظر میاد آیه احمدی مشکل که جناب علی فرمودید حل خواهد شد یعنی دلیلی نداره که حتما فرض بفرمایید که مثلا در واقع اون بحث ورد که جرامانی فرمودید یا در گام اول مد نظر شاید باشه برای حرکت این قطار نیاز باشه ولی مطمئن باشید این قطار حرکت خواهد کرد شما وقتی شفافیت رویه رو داشته باشید شما وقتی در قبال انواع دانشگاه پاسخ باشید شما وقتی سهامدار دانش باشید طبیعتا توی این آیه افشاری صدا رو دارید آیه فتوحی نمیدونم چرا صدا قطع میشه چند لحظه تعمل بفرمایید دوستان الان صدا رو دارید
بله
صدا قطع بشه و منم شرمنده شما میشه حکمرانی دانش به شما بحث فن بازار دانش رو خیلی از کسانی که در شبکه‌های دانشی قرار می‌گیرن چرا قرار می‌گیرن اولا فن بازار دانش وجود نداره یعنی اینکه خدمت شما روزم که اصلا اهمیتی نداره، به واسطه که دیده نمیشن، به واسطه که دانش دارن یا ارزشی براش وجود نداره، شما نمیتونید. خیلی از آدمایی که در شبکه دانش قرار میگیرن یا سازمان که قرار میگیرن، آقای رحمانی صدا چطوره؟ امیدوارم که صدا خوب باشه. من نمیدونم
آقای دکتر صدا من
شما در این شکل ملاحظه بفرمید. حالا من برای ملاحظاتی اسم طرف رو در واقع ملاحظه بفرمید. یکی از خروجی شبکه ملی دانش میتونه باشه یک فردی که در یک حوزه کار کرد. پس بنابراین ما آدمامون رو اینجوری میتونیم در واقع در شبکه، حالا در کجا کار میکنه، با کیا کار میکنه، چه دانشی داره و کجا به درد بخوره، مشکل کیو میتونه حل کنه. ببینید یاد باشه وقتی ما میگیم بحث فن بازار دانش، در اینجا ارتباط بین کسانی که دانش دارن با اونها که مطالبه دانش دارن برقرار میشه. حوزه‌های اصلی اوتوبال دانش بحث پارچه‌سازی داده‌ها و دانش‌های ملی هست از طریق شبکه. خب یکی در همون بحث سیل 1398 من عرض کردم خدمت شما، الان برید و اگر مطالبه کنید ببینید که مثلا مدیریت بحران برای خودش دود 1000 دکتری بیرگار داریم، اما نمیده بچه ها گیدان چون استفاده و خب بعد این یک در واقع واقعیت هم همینه. همین شبکه به حکومت اگر راه بیفته مطمئن باشید که تو بحث اشتغال خیلی ها در واقع درگیر خواهند شد. ببینید تو بحث مثلا فرسته که سیل خدمت شما رو در 1398 الان شما یه تشریف باید مثلا نیروی مسلح برای خودشون یه بانک ارزشمندی از دانش دارن. خب خدمت شما رو در مدیریت بحران های کذا بسیج های کذا نمیدن سازمان های کشاورزی نمیدن استانداری به ظرف کشور و و و و و خیلی از این دانش ها میتونن همدیگر رو اصطلاحاً کامل کنن، مکمل همدیگر باشن. خیلی از این دانش ها ممکنه در همپوشانی داشته باشن. خیلی از این دانش ها خدمت شما رو دارم که ممکنه وقتی شما به همدیگر مراجعه میکنید و همدیگر رو اصطلاحاً پوش کنن، همدیگر رو در واقع پیشران همدیگر باشن. خیلی از موارد این چنینی وجود داره. اوکرانی دانش تلاش خواهد کرد و تلاش میکنه امنیت داده ها و اطلاعات دانش ما یک پارسه داده نداریم، واقعا نداریم، چون همه همون بسیارت جزیری عمل میکنیم. چرا نداریم؟ چون ملاحظه برای حریم خصوصی تعریف نشده، چون اصلا اوکرانی دانش رو سرکار کنم یا غربی یا غروبی ها نداریم، چون نداریم، چون گفتمان سازی نشده، چون اوکرانی دانش در واقع تدوین نشده. پس بنابراین اولا با چنین کلیدواژه ما معلوس نیستیم، غریبه هستیم. دومی که اگرم باشد بحثایی مثل حریم خصوصی، مثل محرمانگی، مثل دسترس به دیدن، اینها رو اتفاقا حکومت دانش حلش کرده و حل میکنه. ببینید یادم باشه شما عرض کردید دانشی که ما داریم تعریف میکنیم دانشیست مبتنی بر نظریه مدیریت با اطلاعات، یعنی از داده شروع میشه، داده اطلاعات و دانش. حالا شما حساب کنید من و سایی میخوانم سرکار خانم قرمیان تو مبتنی بر کلان داده هست، این ماهیت کلان داده شما با تنوع، با سرعت، با متغیر بودن، با صحت و اطمینان، با خدمت و حجم داده ها مواجه باشید. مثلا طبیعتا چون دانش بر این استواره، پس هیچ ویژگی هایی برای دانش هم استوار هست. یعنی شما دارید در شبکی دارید صحبت میکنید، شما دارید در خصوص پدیده‌ای دارید صحبت میکنید که شما با حجم انبوهی از دانش مواجه هستید، شما با تنوع دانش مواجه هستید، شما با نرخ تغییرات بالایی در واقع دارید، شما با خرید دیدن برتر. پس بنابراین بایستی ما زیرساختش رو قرار بدیم. طبیعتا چرا به صورت جزئی عمل میکنیم؟ چون اصلا دیده نشده، چون اصلا گفتمان سازی حکومتی دانش اتفاق نیفتاده، چون مدل سازی دانش در سطح ملی انجام نشده. ما نمیدونیم الان تعریفی که از راهبرد داریم یا دانش راهبردی داریم، دانش راهبردی در یک جایی ممکن راهبردی باشه، در یک جایی ممکن دانش عملیاتی باشه، یا در جایی یا مثلا برای در حوزه‌های مختلف واقعا کدوم یکی از دانش‌ها بایستی پیش رو باشه. ما طراحی معماری کلان دانش‌ها ببینید، ما بایستی الان فرض بفرد سند 70 داریم، ما مثلا معماری کلان داده‌ها خوشبختانه و به بسی خوشحالیست که خیلی از در واقع توی زمینه کار شده و خب حکمرانی دانش باید در خصوص طراحی معماری کلان یک در واقع همراستایی و پیوند سویه رو با معماری کلان داده‌ها داشته باشه. ما یادمون باشه یک حوزه اصلی در حکمرانی دانش، اگر دانش‌هایی که داریم در حکمرانی دانش صحبت می‌کنیم در راستای بقای معلم‌های قدرتمون نباشه، اصلا ارزش نداره. شاید یکی از مواردی که حکمرانی دانش به جد و شبکه‌های دانشی و شبکه‌های ملی دانش شاید آفت شد هست اینه که شما با حجم انبوه از دانش‌هایی که شاید اصلا دانش نیستن یا اصلا ارزش در رو کهنه شدن مواجه هستن. پس بنابراین به همون در واقع نسبت بایستی و حکمرانی دانش در واقع حل خواهد کرد که شما سرریز دانش داشته باشید، شما فراموشی دانشی داشته باشید و شما در اینجا باز حالا یه شکل دیگه که منظور فرمایید، البته تأکیدی در واقع حدیت داده هست و این همین رو شما در دانش بیتید داشته باشید. چالش های اصلی که در شبکه دانش بیتید داره مختلف هست. در این مدلی من دیدم رو بحث انگیزش بود، اثر بخشی بود، عبور از مرزها بود، سواری. این شما وقتی که صحبت از اثر بخشی اون چیزی که دوستان فرمودن واقعا من چگونی میتونم مطمئن بشم که این خدمت شما روزن که نقشم در تو این شبکه به چه صورت هست، تا چند بود هست، بحث مشارکت مطرح میشه، بحث توانمندسازی مطرح میشه، بحث نوآوری اجتماعی مطرح میشه. شما اگر تصور کنید در خدمت و شبکه‌ای قرار بگیرید که سهامدار اون شبکه باشید، سهم شما در اون شبکه مشخص میشه. وقتی مشخص شد جایگاه شما مشخص میشه. و یادتون باشه وقتی شما ترسیم چوبالی دانش رو دارید، دانش هایی که ارزشمند هستن خب مشخص خواهد بود. ببینید شما با در این حساب من برگردم یه لحظه، یکی از در واقع دلایل شکست که مثلا نداشتن انگیزه هست یا اثر بخشی هست یا عبور از مرزها ناشی از اینه که مثلا فرض من دانشی دارم که وقتی شما چگاری دانش در این شبکه تحصیل میشه، شما تصور کنید نقش دانش رو، نقش کشور رو بذارید کنید، قطعا تهران با عنوان پایتخت با دایره با یک مربع نشونده میشه. خب شهرهای بزرگ با دایره بزرگتر، شهرهای کوچیک باشه. یا مثلا شما گراف خدمت شما دادم که ارشاد خدمت شما که حرکت یک بازیکن مثلا مسی رو در زمین فوتبال مراجعه کنید، جایی که بیشتر در واقع روز زور حرکتش بوده مثلا با رنگ قرمز جایی که کمتر بوده به همین صورت. برابر این وقتی چنین تصویری از در دانش شبکی در اختیار شما قرار بده، شما قضاوت میکنید خودتون رو، ببینید که برای من چیزی هستم، دانشی دارم که اصلا پرتم، اصلا برای قطعا دیده نخواهم شد، ولی من دانشی دارم که اتفاقا در کور هست، من ممهز هستم در حوزه که اتفاقا دانش روزه. اصلا برای و علمتی یادو باشه دانش باید کاملا مستند باشه، دانش ها نیاز به مرجع و استاندارد داره، تایید دارن دانش ها نیاز به در واقع جریان. یادو باشه اون شبکه کمک خواهد کرد در این حالی که تو مسیر قضاوت میشه، بحث خدمتش و همون رودخانه‌ای که در درازم بود به تکاملش و مواردی از این دست. ما چالش هایی که داریم ریل گذاری نشده، نظامات رو نداریم، واگرایی در اهداف عوامل شبکی داریم، تصاحب دارایی ناملموس نامحسوس اعضا توسط سایرین. یعنی شما شاید یکی از دلایلی که با مثل جدیدی عمل میکنیم هنوز اعتقاد نداریم که در واقع خدمت شما روزم که نالج اپلاید نالجیز مثلا پاوه یا اصلا نالج شیدیز پاوه، ما همچنان اعتقاد دارم نالجی پاوه همون دانشی من در اختیار دارم و خودم و به خاطر همینه که خیلی از سازمان ها که من شما داریم کار میکنیم، من به خاطر اینکه من رو فردا بیرون نکنن سعی میکنم که دانشم رو در اختیار خودم و به دیگران تو همیشه پروری مون میکنم. ناسازگاری دارایی ها و عمامانه از این دست را من ازش عبور میکنم، چون سعی میکنم حتی اکثر یه رو بدی ده دقیقه یه رو بدی من تمام کنم و صحبت نیستم. یکی از بازیگران یا یکی از نظاماتی در حوزه شبکه ملی دانش میتواند چون داریم بحث اوکراین دانش کمک کنه و البته وظیفه‌اش تو بحث تولید دانش هست، نظام ملی نوآوری است که خب یک شبکه‌ای است از عوامل بازیگران. خب خدمت شما عرضم که اینها بگید، چون شما قطعا نظام ملی نوآوری رو میشناسید، من ازش دانش جدید مورد بر نوآوری از طریق تلاش‌های بازیگران برای خلق دانش هست، بسترهایی برای انواع در واقع همکاری‌ها و روابط دانشی خدمت شما عرضم. این طریقی از OECD هدف هر نظام نوآوری خلق و انتشار و بهره‌وری از دانش. و یادمون باشه نظام ملی نوآوری یکی از معیارهای رتبه بندی کشور هاست، به واسطه این که رتبه بندی کشور ها بر اساس این انجام میشه. اگر این در بریم پایین‌تر بر اساس همین اسلاید، یعنی چی نظام ملی؟ یعنی که اگر کشوری در بحث خلق دانش بهره برداری دانش موفق باشد، خب طبیعتا این رتبهش میکنند. خب حالا خلق دانش چطوری اتفاق میفته؟ پیشرفت دانش چطوری اتفاق میفته؟ من الان گفتیم از یک نگاه دانش میتواند به صورت انباشتی در واقع پیشرفت داشته باشه. خب پیشرفت در واقع انباشتی یعنی چی؟ یعنی تجاربی که از گذشته داریم، تجاربی که از آدم ها داریم، تجاربی که گذشتگان ما داشتن، در ساموختهایی که یاد گرفتیم، اتفاقاتی که دیروز برای ما افتاد، اتفاقاتی در یک موضوع مشابه برای ما اتفاق افتاد. اگر ما اینها رو داشته باشیم به اشتراک بذاریم، خب طبیعتا پیشرفت دانش اتفاق خواهد افتاد. و این چیزی نیست جز اینکه تلاش کنیم به سمت ایجاد شبکه ملی دانش که در زیر در واقع ملی دانش اتفاق بیفته و یه سری در واقع با کارکردهای ملی نظام ملی رو آوردن که من ازش عبور میکنم، عناصرش رو عبور میکنم. با شما در اینجا ببینید یکی از عناصر جدی و محوری نظام ملی جریانهای دانشی، یعنی ممکنه خیلی از عناصر باشن، نهادها باشن، حالا چه رسمی چه دانشگاه باشه، صنعت باشه، دولت باشه، مؤسسات باشن، پژوهشگاه باشن، و و آدم ها باشن، ولی کافی جریان دانشی اتفاق نمیفته. جریان دانشی زمانی اتفاق میفته که شما یک شبکی داشته باشی. شما که نمیتونید خدمت شما از میگه جریان دانشی صرفا پیتر یا فیس تو فیس باشی. و قطعا الزامات، یکی از الزامات تحقق شبکی در واقع خدمت شما ارزم که جریان دانشی، داشتم به یکی از دوستان عرض میکردم، جریان دانشی یا انتقال یک فرستنده گیرنده و یک بستر در اینجا شبکه هاست که و مواردی از دیگه ای از کارکرده نظام نگیرم. اینا رو گفتیم، حالا اجازه بفرمایید که اینجا برسیم که آیا واقعا در زمان شبکه ملی دانش اتفاق افتاده؟ برای خیلی از کشورها شبکه ملی دانش دارن، اصلا در استرالیا شما میتونید کما بیش، البته یادم باشه در خیلی از کشورها مثل کشور ما که مثلا شما شبکه دانش پتروشیمی دارید، خیلی از کشورها به صورت جزیره‌ای در واقع جزیره‌ای نه سکتورال هستن، یعنی ملی نیستن در حوزه‌ای، مثلا در حوزه پتروشیمی، مثلا اسکاتلند در یه حوزه خاص، در برزیل مثلا در یه حوزه خاص، در هند در واقع یک شبکه ملی دانش واقعا اتفاق افتاده و تعریف شده. خدمت شما عرضم که NKN National Knowledge Network که خب خدمت شما عرضم که Multi Disciplinary Collaborative میدونم Sustainable خدمت شما Communication و مواردی از دست رو توی اهداف و کارکردها بودیم دیدم چشمانداز شما بر اساس این شبکه‌ای که طراحی شده بحث ها به آرندی رو باید دارداشون هست. بعد جالبه اینجا صحبت داره انگیجمنت در ما کی استکانده در ما درگیر کردن و مشاهده کرده بازیگران هستی، سهامداران هستی، به شامل کیا هستن؟ به اولیش نگاه کنید اکسپرت مخبرگان نگفته که شرکت های بزرگ، نگفتی که مثلا مس پتروشیمی نمیدن فلان، نگفتی سیاست مداران رو نمیدن فقط اقتصاد را، گفتی خبرگان افراد آدم ها آدم های دانشی. از برابر این یادم باشه در شبکه ملی دانش من شما و همه ما میتونیم به عنوان پتانسیال یوزر در واقع بهره برداران بالقوه، حالا تلکامیکیشن سرویس پرووایدر، اجوکیشنال اند ریسرچرز، مؤسسات آموزشی تعلیماتی، اینها از بازیگران، از سهامداران یا ذینفعان خدمت شما رو زدم که این شبکه هستن. خب این شبکه به دنبال در واقع چی هست؟ پروواید یونیفاید های اسپید نتورک بکبون فور آل دی سکتور، یعنی برای تمام بخش ها، برای تمام بخش ها. باز شما در ویژنش میبینید که خیلی جالبه رولیشنال استپ در واقع پرش رو، انقلابی رو، جهش رو، جهش در واقع توارد کریتینگ استاش در واقع نام سوسایتی به سمت در واقع داره حرکت میکنه به سمت ایجاد، یعنی قائل به این هست که میتواند اولا باید جهشی عمل کند، هدفش هم که مشخصه و البته این شبکه دانش محدود و منحصر به مرزهای مثلا جغرافیایی نیست یا در این حوزه خاص نیست، در همه جا. باز شاید این کلید واژه برای دوستان تکراری باشه، دیگه اینجا میت بای جاشو میده، میت این جاشو میده به میت بای، توسط شما ساخته میشه. حالا در کجا میتواند بخشش در مثلا اون طرف دنیا باشه، در شرق دنیا باشه، بخشش در سمت غرب دنیا باشه، بخشش در مثلا بر اتاق طبقه پایین ساختمان شما باشه، بخشش در مثلا دانشگاهی که اینها مواردی هستن که دقت داشته باشید. باز شما در بیجرش من برای اینکه وقت نگیرم در میشنش در معمولیتش اویلی بردید دسترسی رو، کوالیتی رو، سکیوریتی رو، رلایبیلیتی رو، ببین اینها مواردی هستن که متعهد شدن و تلاش میکنن که اینها رو محقق بسازن. عرض کردن حرکت میکنه به سمت خدمت شما یاد زیر ساختای حیاتی برای اینکه به سمت در واقع دانش جامعه دانشی محقق شدن. من جلسه قبل عرض کردم خدمت شما ما صرف نظر از اینکه حکمرانی در دانش داشته باشیم یا حکمرانی با دانش داشته باشیم یا اصلا حکمرانی دانش داشته باشیم که قهرمانان دانش رو تربیت کنیم، همه در واقع در یا همه جا هدف یا اصلا هنر حکمرانی دانش به اینی که جامعه دانش بنیان محقق بشه، که اگر شما جامعه دانش بنیان داشته باشید قطعا بر فرآیندهای دانشی دارید نظارت میکنید یا به عبارتی تسلط دارید به عمل، قطعا دانشی فکر میکنید، قطعا دانشی میاندیشید، قطعا دانشی عمل میکنید، قطعا دانشی میخوابید، قطعا دانشی غذا میخورید، قطعا دانشی صحبت میکنید، قطعا دانشی مقاله مینویسید و خب از جالب work together یعنی با هم دیگه، خب با هم دیگه این creative and emerging در حوزه ها حساس کلیدی حیاتی و در واقع نوظهور در حوزه که در واقع اهدافش هم باز من چند تا کلید باشه establishing استقرار enabling facilitating، یعنی دنبال استقرار در واقع بکبون با سرعت بالا برای پیوند، برای اتصال، برای تعامل هست، برای در واقع enabling collaborative research facilitating advanced distance education in a specialized space such as engineering, science, medicine and etc. این ها مواردی هستن که خدمت شما هستن. یا باز دوار شما میدید facilitating an ultra high speed backbone for e-governance برای در واقع حکومتی الکترونیک، facilitating integration of different sectoral networks، یعنی بحث integration سکتورهای مختلف. همون که عرض کردیم خدمت شما خوشبختانه ما داره این سلول‌ها داره شکل میگیره، امروز شبکه دانش کشاورزی، فردا شبکه دانش مثلا دفاعی، شبکه دانش مثلا صنعت اطلاعات، شبکه دانش اقتصاد.
شبکه ملی دانش اینتیگریشن اینها رو تسهیل میکنه. تسهیلش هم به این جهت که قواعد رو، نظامات رو، چارچوب ها رو، سیاست ها رو، چون هدف در واقع NKN دخالت نیست، هدف NKN تسهیل هست. صدا رو دارید آیه نیکو؟ دوستان صدا رو دارن؟ خب خدا رو شد. و لینک گلوبال نتورکس یادمون باشه، یادمون باشه هدف یکی از بود اهداف شبکه ملی دانش ایفای نفس در مقیاس جهانی است. ما یادمون میره که میتوانیم در سطح جهانی هم ایفای نقش داشته باشیم. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته، حداقل باز در اون خدمت شما در چارچوبش که شما بید مناسب فرمایید، حداقل سه تا بستر باید فراهم بشه: اجتماعی، فرهنگی، قوانین و مقررات، و بستر زیرساخت فنی. چون هر کدوم از اینا واقعا مخصوص جای حرف داره که چون زیر وقت هست من سر ساختارش هم به این صورت ساختار سازمانی. آخرین باری که من مراجعه کردم، اگر اشتباه نکنم اینجا بتونم بگیرم چون عینک ندارم، فکر میکنم بیش از 1000 آره اینجا بله اینجا شما مراجعه بفرمایید، بیش از 1735 خدمت شما رو دارم که مجموعه های مختلف، شرکت های مختلف، حوزه های مختلف، از پزشکی، از مدیریتی، از دفاعی، از امنیتی، در حوزه های مختلف شرکت ها و حوزه ها در این شبکه الان اصلاً جمع شدن و تو این شبکه هستن. خب و این یک آمار بسیار جالبی است و قابل توجه. البته شما مثلا در اینجا و در اسلاید بعدی اصلا سکتورالش میبینیم، مثلا در یه حوزه خاصی این در حوزه نشدار حفظش هست، در اون بحث شبکه بهداشتش هست خودش برای خودش. حالا همین تصور یه همین شبکه میره در دل شبکه ملی دانش. خب همین شبکه یک بازیگر به عنوان یک ساب سیستم در اونجا قرار میگیره. برنده است شبکه مثلا فرض بفرمایید که دانش اقتصاد، برنده است شبکه دانش مثلا فرض بفرمایید که استانداری، من نمیدونم هر چیزی واسه چی بذارید، کشاورزی. خب استراتژی دانش تلاش میکنه و این بستر رو فراهم کنه. اولا اینها با هم دیگه هر کدوم سی خودشون کار کنن، یک. دوم که ارتباط بین اینها رو برقرار میکنه، تو خیلی جاها نیاز هست که شما شبکه در واقع جریان دانشی بین اینها داشته باشید. خب شما حساب هندل کردن اینها، راهبری اینها چقدر. برگردیم به شبکه در واقع نظام ملی نوآوری کشور خودمون، ببینید دو تا رویکرد حاکم بر حکومت دانش در نظام ملی نوآوری وجود داره. یکی STI هست و یکی DUI. خب اینا چی هستن؟ متاسفانه در کشور ما و برای نظام ملی نوآوری ما بیشتر STI هست، یعنی Science Technology and Innovation. یعنی ما در نظام ملی نوآوری ما اصخایی میتونم آقای شیرزاده عزیز الان صدا رو دارید؟ من شرمنده هم آقای شیرزاد خدمت شما عرضم که ببینید در این شب در این نظام متاسفانه تولید دانش زمانی اتفاق میتونه، یعنی با این بکر که حتما از فرایند ساینس تکنولوژی و اینویشن اتفاق میتونه. بله درسته، اتفاقا بخش اعظمی از دانش در نتیجه ساینس تکنولوژی و اینویشن هست. خب یادم باشه اگر اینجوری باشه برمیگردیم به همون در واقع مود اول تولید دانش، که دانش یونیک هست و تنها مرجع تولید دانش مثلا دانشگاه است. خب در حالی که دیدیم اصلا این نگاه مرتبه دیگه الان جاش داده به شبکی ملی، به در واقع داده به خدمت شما آوردن که مود سوم مدیریت، مود سوم تولید دانش که خدمت شما آوردن کمپل و دوستانشون مطرح کردن کارایانیس اینها، که اونجا دیگه فقط و فقط تولید دانش صرفا بر دانش صریح و آشکار در واقع مصرف نیست، وجود نداره، بلکه بحث یادگیری، بحث تجربه، بحث دانش زمینی. شما در اینجا learning by doing, using and interacting در واقع مطرح در میاد. شما اونجا دانش در واقع چیستی، اینجا دانش چیدی و کیستی و چرایی رو مطرح. بنابراین شما در اینجا فرایندهای، شما اینجا روی بحث یادگیری صحبت، شما اینجا دانش در جایی که اصلا شما فکرش نمیکنید اتفاق میفته. ارسال هم متاسفانه این خلأ در نظام ملی نوآوری ما وجود داره، یعنی همچنان نظام ملی نوآوری ما بر سیاق، گرچه شکل شمایلش شما نگاه کنید ببینید که اتفاقا صنعت و دانشگاه و اینها درگیر هستن، در ظاهر در کنار هم هستن، ولی رویکرد غالب به جای DUI بیشتر همون STI هست. از این اسلاید من سریع رد میشن که عرض کردم خدمت شما و طبعا اسلاید آخر هم هست، خیلی هم شما رو خسته نکنم. حکمرانی دانش برای شبکه ملی دانش قائل به این هست که 300 حداقل 300 سطح اول مبنایی و پایه بینش هست که مبانی و هستی شناسی این قضیه یا به عبارتی فلسفه این کار بایست مشخص باشه. خب چارچوب ها باید ها و نباید همین رو. لایه دوم منش، در واقع اونجور که مطلوبیت های اوکراینی دانش در فضا و اتمسفر اسلامی ایران استران، اینجا اون بحث فلسفه مضاف حالا خودش نشون میده و نهایتاً در لایه کنش که بحث پیاده‌سازی برای اجرا است. شاید یکی از دلایلی که ما در واقع در شبکه‌های دانش یا حکومتی دانش هنوز کاری نکردیم یا اگر حرکتی داریم می‌کنیم مشکل برخوردیم به واسطه این هست یک راست رفتیم سراغ لایه کنش و لایه کاربردی، در حالی که ما بایستی بیاد داشته باشیم. اتفاقاً دانش این جمله رو من تکراری بارها برای شما عرض کردم، از جنس نرم هست، از جنس ارتش هست، از جنس هنجاریه، طبیعتاً مثل بلوک داده نیست که شما بگید خب این یک داده، این دو داده، این سه داده، چهار تا و هر کسی نگاه کرد به توانات قضاوت کنه خب شما پنج دیدی که بیشتر نداشتی، یک دو سه چهار پنج. در این دانش خب ابعادش مشخص نیست، یک حالت ژله‌ای داره و بنابراین اگر قراره که دوباره برگردیم این استاد من یه بار دیگه برای شما بودم، اگر قراره که ما اون مطالبه جدی که از حضرت آقا از جامعه علمی است ما دارن محقق بشه، ما مرجعیت علمی داشته باشیم، بایستی اوکراین دانش کمک کنه در کنار سایر حوزه ها ما تولید کننده اول دانش در سطح جامعه باشیم. اگر قرار اینجوری باشیم حداقل اون سه تا بستری که در خیلی از درها تجربیات با ما تجربه موفق حداقل در کشورهای صاحب این حوزه انجام شده ما باید داشته باشیم. حالا محتوای ما قطعا با اونها فرق خواهد داشت، ولی بستر اجتماعی فرهنگی، بستر زیرساخت فنی و بستر قوانین، اصلا هر کدوم از اینها توضیحات مفصل و جامعی دارن که چون زیرا وقت داریم با من طبیعتا گام بعدی ما رو بحث تولید یک ساختار خواهد بود و گام بعدی بحث محتوا خواهد بود و نهایتا بحث پیوند این شبکه ها و ایجاد شبکه ملی دانش که حالا یه مثالی هم اینجا برای میخوام وقت دوستان گرفته نشه چون این فایل در اختیار دوستان قرار میگیره، من از توضیحات بعدی چشم پوشی میکنم و در اختیار شما دوستان قرار میدم چون قرار میگیره. اگر باز ملاحظه فرمودید نکته ای بود بفرمایید که من در خدمت شما هستم. من عذرخواهی میکنم از اون که اطلاعی کلام کردم، میخوام که در خدمت شما دوستان باشم و از شما خواهش کنم که اگر موردی هست بفرمایید که من سوال سوال پاسخ بدم. چند لحظه به من اجازه بفرمایید، من کلاس هستم جناب.
ممنونم، خدا قوت از خدا جناب علی. عزیزان حاضر در کلاس اگر سوالی دارن و میخوان در بحث شرکت کنن در خدمتتون هستیم. آقای دکتر حیدری
در خدمت با آقای افشاری، با آقای جان محمدی، با آقای قارنی و همه دوستان دیگه از ادب و احترام خسته نباشید. آقای فتوحی و دوستان دیگه بفرمایید دوستان اگر سوالی دارن.
آقای دکتر حیدری
جان دکتر صدا بنده رو دارید؟
اگر دوستان سوالی ندارن دو تا معنا میتونید داشته باشید، یا اینکه
صدا بنده است آقای
دکتر.
آقای دکتر حیدری من صدا شما رو
نمی‌شنوم.
صدا ما نداره.
چه می‌خواید تلفنی
بزنم بهشون؟
در خدمت شما بیشتر هستیم.
آقای دکتر هیدری. بله. آقای دکتر کشکار، ما صدای شما رو داریم ولی ظاهرا شما صدای ما رو ندارید.
ندارم صداتون رو.
الان آقای دکتر هیدری میخوان سوال کنن، ظاهرا صدایشون ندارید شما.
بفرمایید صحبت کنن، من میگم که
صدا بنده هست جناب دکتر.
صدا بنده سلام بر شما.
بله صدا بنده هست دکتر، صدا میکنم.
بفرمایید آقای دکتر، بفرمایید.
بله بله، من یه سوال داشتم خدمتتون آقای دکتر، ضمن تشکر هم فراوان هم
سلام.
صدا بنده هست
آقای هیدری؟
من دارم صحبت میکنم. آره نو صدا بنده رو ظاهرا ندارن آقای دکتر.
من متاسفانه صدای شما رو ندارم، مصاحبه میکنم.
آقای دکتر هیدری.
آقای دکتر قائمی.
بله بله.
بیزنمت به آقای دکتر کشکار بفرمایید. یه بار خارج بشن دوباره وارد بشن صدا
برای آقای دکتر کشکار.
جانم. یه
زحمت بکشید یه بار خارج بشید بعد دوباره وارد بشید.
بله بله، من یه بار خارج میشم دوباره برمیاد.
ببخشید. آقای دکتر هیدری اصلاحی میکنم.
خواهش میکنم در خدمت هستم دکتر. هر موقع هم بفرمایید من سالمو
منتظر استاد هستیم. چشم
چشم در خدمتتون هست.
عذرخواهی میکنم از حاضر عزیزان حاضر در جلسه. به هر حال این قطع صدا هم در واقع یکی از این پدیده های فضای مجازیه دیگه. آقای دکتر کشکار، آقای دکتر صدای ما دارید؟ آقای دکتر کشکار صدای ما دارید؟
صدای شما رو دارم.
صدا بنده
رو که دارن که
بله
من یه دوست عزیز رو فکر کنم آقای هیدری باشه صداشون دارم. در خدمت شما.
بله در خدمت. ضمن تشکر جناب دکتر، هم دو روز گذشته و اون روز سوم بود حالا توفیق داشتیم در محضر حضرت عالی کسب فیسبوک کنیم. یه سوالی به ذهنم رسید با توجه به نکاتی که حضرت عالی فرمودید در بحث، می‌خواستم بدونم ببینید یک دو تا استاد حضرت عالی فرمودید جایگاه حالا اوکراینی دانش و تو دو سه تا کشور مثل کشور استرالیا و حالا دو سه تا کشور دیگه هم مثال‌هایی رو زدید. می‌خواستم ببینم الان این اسناد بالادستی که جناب دکتر در کشور ما وجود داره، حالا مثلا اسنادی که در حوزه فناوری علم از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مثلا مجمع تشخیص اینها تصویب بشه، آیا واقعا جوابگوی اون مباحث اوکراینی دانش برای ما هست نیست؟ و اگر نیست قاطعا با توجه به ما الان باز برنامه ششم توسعه رو داره دارن مجموعه تشخیص روش کار میکنه، این حلقه اتصالی که بالاخره نکات خیلی خوبی که حضرت عالی در حوزه حکومت دانش میفرمایید، اینا برای اینکه از این حالت جزیره ای خارج بشه و بیاد در متن قوانین و حالت فانکشنال کاوری پیدا بکنه، این حلقه اتصال بالاخره توسط چه کسی باید انجام بشه؟ چون ما الان این نگرانی که داریم باز مثلا همین اتفاقات دوباره توی برنامه ششم بیفته و این اسناد بالادستی واقعا به نظر میشه جوابگو نیست. ما اصلا تو این زمینه اگه حالا از اطلاعات تجربی دارید و نقطه نظری دارید ما استفاده بکنیم. سعی میکنم در خدمتتون هستم.
متشکرم، سوال خوبی بود. ببینید واقعیت امر اینه که اولا یادم باشه سیاست ها یا خدمت شما عرضم که برنامه هایی که صحبتش رو فرمودید، ببینید ما در یک عصری داریم دنیای داریم زندگی میکنیم که خدمت شما عرضم فاصله بین لایه های راه بودی یا لایه های سیاست گذاری و لایه های پیاده سازی اجرا بسیار کم شده. پس بنابراین اون نگاه این اگر ما تصور کنیم که و فکر کنیم که ما امروز برنامه ریزی میکنیم یا یک سیاست گذاری میکنیم، این سیاست برای مثلا 15 سال دیگه، خب طبیعتا میشه درش بازدگری کرد. چرا؟ چون به هر حال شرایط به گونه ایست که شما بایستی این پویایی و این چابکی که صحبتش هست یا رفتار جلعی رو حتی در برنامه ریزی داشته باشید. این یه نکته. نکته بعدی، بله شاید یکی از اشکالاتی که اتفاقاً در حوزه علوم انسانی در اسناد بلدستی ما و بر نقشه مثلا علمی کشور و مواردی از این دست وجود داره که اتفاقا زحمات بسیار ارزشمندی کشیده شده، بحث در واقع زیر سوال بردن نیست، ولی صحبت سر این هست که خدمت شما رو زن که بازخواهی میکنم، اتفاقی که میفته این متاسفانه این تماس های خارج از چیز ما رو از ریل خارج میکنه. ببینید متاسفانه یا در بحث علوم انسانی عرض میکردم خدمت شما، پروس به دغدغه‌های حضرت آقا هم بارها بوده و هست. شما نقشه جامعه علمی رو بگردید و ببینید که آیا در این نقشه جامعه علمی رد پای حکمرانی دارش یا مباحث اصلا حوزه علوم انسانی وجود داره یا نه. خیلی کم و خیلی در واقع شاید اگر مسئله ها توی حوزه شناخته نشدن. خیلی از مواردی که باز وجود داره مثلا نقشه راه تولید یک دانش خدمت شما رو زم که قطعا وجود نداره. این فرمایش شما رو من میپذیرم و همین الانم هم که در خدمت شما هستیم واقعا باید بپذیریم که خیلی سریع بگم و خیلی روان بگم خدمت شما، هنوز ابر مسئله هامون رو در حوزه علوم انسانی یا علوم اجتماعی اسلامی خدمت شما اروپایی واقعا اروپایی که نه در واقع انسانی در واقع نتونستیم بشناسیم و نشناختیم. چون نشناختیم خب طبیعتا اگر برنامه داریم اگر نقشه رایی داریم خب طبیعتا اینها مخفول خواهد بود. یه نکته. نکته بعدی اینه که برخان یادم باشه حکمران دانش گرچه در واقع گرچه از قدر اون حدیث معروفی که من در ابتدای هر اسلایدم شما ملاحظه می‌فرمایید، ولی به صورت عملیاتی و واقعا به صورت علمی و آکادمیک کلید واژه مثل حکمرانی دانش خدمت شبکه ملی دانش، این ادبیات و اصلا خصوصا اصولا مدیریت دانش کلید واژه تقریبا جدیدی است. چون جدیدی داره یواش یواش به سمت بلوغ داره حرکت میکنه. پس بنابراین خیلی هم نگران نباشیم که اگر امروز ما مثلا ممکنه در برنامه امسالمون حکمرانی دانش دیده نشده، شاید یکی از دلایلش اینه که گفتمان سازی نشده. پس بنابراین ما حالا که در واقع اشکال نداریم یه اطلاب العلم بلو دستیم، ما هیچ در ما جزمیتی نداریم، ما از دیگران استفاده هم میکنیم، اشکال نداره. حالا اونا گفتن حکمانی دارش، اشکال نداره. حالا ما بیان دیگه از اونجا به بعد خدمت شما رو تأخیر، کوتاهی، مماشات، تسامح، تساهل، هر چیش مصفیه به نظر من جایز نیست. شاید در گام اول همین خیزش، همین تربیه گفتمانی این قضیه لازم باشه که از طرف من، از طرف شما، از طرف پژوهشگران مختلف انجام میشه که آقا یک مطالبه جدی است. وقتی این مطالبه جدی مطرح شد خب طبیعتاً جای خودش رو در اسناد بالادستی، در سیاست‌ها، در راهبردها پیدا می‌کنه. در خدمت شما هستم آقای استاد. دست شما درد نکنه،
استفاده کردم،
خیلی ممنون. آقای احمدی، آقای محمدی بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
متشکرم. من اینطوری فکر میکنم که دانش توی کشورهایی که به نخره مدیر دانش داشتن مسئله محور بوده و اول نظام مسائل، ریز مسائلی رو که تو این شبکه مسائل باید حل بشه اینا رو در آوردن و بعد دادن به متخصصاشون، در حالی که ما کلن متخصص و دانشمند هی تولید کردیم بدون این که بدونیم میخوایم چه کاری انجام بدیم. من فکر میکنم نقطه ضعف ما در اینه، مثلا اسنپ اومد بین مشتریان و رانندگان، یعنی بین اون نیاز و اون کسی که اون کار میتونه انجام بده ارتباط برقرار کرد. ما این سمتش، یعنی اون سمتی که مشتری باشه، تو این تضعیف ضعف داریم و در نتیجه نخبگانمون هدر میرن. من فهم میکنم مثلا ما ممکنه چشمنداز مختلف و سندهای مختلف میمیسیم ولی تجزیهش نمیکنیم به مجموعه از مسئله، که مسئلهی که مثلا دست یک نخبه برسه، دست یک دانش برسه، تو این زمینه ما ضعف داریم. فهم میکنم. متشکرم.
متشکرم. بله فرمایش جناب عالی قابل در ما تعامل هست و همون نقدی که به خدمت شما دادم که نظام ملی نوآوری وجود داشت، این که ما بیشتر استیهای هستیم، یعنی همون دانش ظاهر زمینی و دانش اصلاً صریح، دانشی که در کتاب هاست در کتب هست. البته با فرمایش جناب عالی مبنی بر این که ما نیاز محور یا مسئله محور، بله چون واقعا یه شما فرصت ندارید و خدمت شما رو زب که زمان ندارید و اصلا نبایستی این کار انجام، شما دانش تولید کنید که چی؟ اگه کار بستی نداشته باشه طبیعتا خوب ارزش بندی. بنابراین فرمایش شما رو از این به بعد از این باب میپذیریم که بله شاید یکی از دلایلی که خدمت شما رو زب که دانش حالا یا حکمرانی دانشوی شبکه ملی دانش در کشور ما در واقع ایجاد نشده اما ترسرم حتی در واقع ببینید ما حکمرانی دانش رو در بیاس با مدیریت دانش یکی واژه جدیده، یکی واژه جدیده. مدیریت دانشی که الان ادعا میکنه 20-25 سال برها در کشور ما رایج شده هنوز جایگاه خوش رو پیدا نکرده، حالا تا جایی برسه به حکمرانی دانش که یکی واژه جدیدتری هست. بنابراین این یک چالشی است، یک مسئله است که بایستی باش در حال و گام اولش هم بحث فرهنگ هست، فرهنگ سازی هست، گام اولش ترویج هست، گفتمان سازی هست، گام اول بردن در انگاره های جامعه هست، یعنی همه ما باید یاد بگیریم و دیروز هم در بحث نوآوری اجتماعی هم عرض کردم خدمت شما، همه ما بایستی بدانیم که میتوانیم تاثیرگذار باشیم، هر کدوم از ما در واقع یک استخری از ایده ها هستیم، دانش ها هستیم که میتوانیم به جای خودش در واقع نقش برجسته ایفا کنیم. فرمودن که سخنرانی دوستا بود از شون سوال آیه مسئول حکمرانی من آنلاین صحبت کنم سوال من حالا من متوجه نشدم آیه امیر حسین محمدی عزیز سوالتون رو
برحال بشه. شاخص‌های راهبردی برای حکمرانی دانش چیست؟ در حکمرانی دانش عوامل مؤثر بر نحوه تعیین فناوری نو چگونه است؟
متوجه نشدم. یه بار دیگه
عرض کردم ایشون آقای محمدی سوال کردن که شاخص‌های راهبردی برای حکمرانی دانش چیست؟
بله.
بعد فرمودن که در حکمرانی دانش عوامل مؤثر بر نحوه تعیین فناوری‌های نو چگونه است؟
ببینید یادون باشه یکی از مهمترین عوامل همون چیزی تحت عنوان مطالبه. ببینید دوست عزیز قبلی نون اشاره خوبی داشت مسئله بهبر، یکی از عوامل مؤثری که باعث میشه شما حرکت کنید یا یک مطالبه یا از یک مسئله دارید در تعیین قرار گرفتید حرکت میکنید، یا اینکه نه یک آرمانی دارید، یک مطالبه دارید و بر اساس اون. مهمترین در واقع عاملی که باعث بشه یک حکمرانی حالا به معنای در واقع عام توسعه پیدا کنه بحث در واقع فرهنگ هست، بحث مطالبه هست، بحث در واقع انتظار هست. شما از یک حکمرانی داره چه انتظاری دارید؟ آیا حکمرانی داره شما انتظار دارید که شما رو به مرجعیت علمی برسونه؟ خب طبیعتاً اگر اینگونه است خب خیلی شرایط با زمانی که انتظار دارید که فقط شما دانش‌هایی رو در اونجا داشته باشید که حداقل در واقع انتظار هست و اون آلزایمر در واقع سازمانی یا خدمت شما رو زمانی که اجتماعی شما در واقع نداشته باشید. الان در صحبت دوستان من می‌بینم مثلا هوش تجاری، یا ببین شما در هوش تجاری چی کار می‌کنید؟ در هوش تجاری شما دنبال این هستید، مثلا هوش تجاری مبتنی بر دانش، دنبال هستید که ببینید کدوم مشتری اصلا ارزش سرمایه گذاری دارد. در حکمرانی دانش یکی از عوامل این میتونه باشه که اصلا کدوم دانش ها شما نیاز هست رو سرمایه گذاری کنید، آیا ارزش سرمایه گذاری کردن دارد یا ندارد. طبیعتا بستر فرهنگی اجتماعی در فنی به اینکه شما در چه جایگاهی میخواید نقش آفرینی کنید، همه اینها میتوانند جزو شاخصهای یک حکمرانی خوب باشه. بله حکمرانی دانش خدمت شما در ارائه‌مون بود، در مثلا بحث دسترسی پذیر بودن یکی از شاخص‌های حکمران دانشه، محرمانگی، خدمت شما، سیانت از در واقع حریم افراد، این که افراد امنیتشون برقرار میشه، چه امنیت محتواشون، چه امنیت خودشون. خب بگید از افراد دانشهایی دارن که چه اگر ما بخوایم شاخص ها رو نگاه کنیم، شاخص ها تقریبا در حالا صورت های مختلف قابل ارائه هستن که در ارائه بود و شما میتونید مراجعه بفرمایید که ازش استفاده کنید. صحبت دیگه، سوال دیگه دوستان؟ من دوست عزیز
بله
یه سوال خیلی در واقع متن چیزی نوشته من نتونستم، آیه عبدالپور تدریس محبت دارید شما با توجه مدیریت دانش یکی از گزینش های گزینش ملکیتی آیا دیگر گرایشه مانند آیتی هوش تجاری یا فلان پیشرفته ارجحیت دارن؟ خیلی من متوجه بر مدیریت دانش یا این که نه مدیریت دانش بر آنها ارجحیت این صحبت نه ارجحیت این رشته بر آن رشته نیست.
خب هر کدوم از اینا میکروفون روشن آقای تو اگه میتونن صحبت کنن آقای میتونن سوالشون رو مطرح کنن.
حالا من تا اونجایی که متوجه شدم ببین هر کدوم از اینها سر جای خودشون هست، مهم اینجاست که ما عنایت داشته باشیم. مثلا فرض بفرمایید مدیریت اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات با مدیریت دانش توی چرخه یا توی زنجیره ارزشی قرار میگیرن. به این معنی که اگر قرار باشه من مدیریت دانش داشته باشم یا حتی حکمرانی دانش داشته باشم، حکمرانی دانش حکمرانی بر کدوم دانش؟ خب دانشی که قبلا شناخته شده باشه، شناسایی شده باشه، دانشی که در واقع یه جا جمع شده باشه، دانشی که یه جایی در واقع ببینید. پس بنابراین یعنی چی؟ یعنی قبلا یه بانکی داشته باشم، مخزنی داشته باشم، پایگاهی داشته باشم. و این یعنی در واقع بحث مدیریت در واقع اطلاعات یا بانک اطلاعات. ما داده کابی خدمت شما عرضم که دیتا ماینی اینا مواردی هستن که خب در علی‌الظاهر در خدمت شما عرضم زید مدیریت داده یا اطلاعات تعریف میشه، ولی اتفاقا کارکردش در مدیریت دانش. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم این برای مقدم است یا این برای نه. اینها عرض کردم توی زنجیره ارزش قرار میگیرن، با هم دیگه بدبستون دارن و هم دیگه رو کامل میکنن و هر کدوم از اینها سر جای خودشون ارزشمند و بایستی باشه. بله سوال دیگه دوستان؟ آقای تاها باز فرمودن که در دو حوزه مهندسی و همچنین اقتصاد معتقد هستم تا بحث بله واقعا همینجوره. بحث مالکیت معنوی، مالکیت معنوی در حوزه از این کلید واژه ها زیاده آقای تاها باز. این که شما سهامدار، شما در نشنال نتورک در واقع نالج هند ملاحظه فرمودید یکی از کلید واژه ها در واقع این بود که کی استکهولدر، در واقع سهامداران اساسی اصلی یا ذینفعان اصلی یا بازیگران اصلی هر چی شده. ما اصلا این کلمه سهامدار رو واقعا سهامدار دارش رو در حکمران دارش داریم. خب برگردم یکی از کارکردهای اصلی حکمرانی دانش اینه که شما در حکمرانی دانش دیگه به عنوان آقای مهدی عزیزی مهمان دوست شناخته نمیشی، بلکه اونجا شما بر اساس نقش دانشی که برای شما ترسیم میشه، مثلا فرض کنید آقای خدمت شما هستم که مهدی عزیزی مهمان دوست، مثلا فرض بفرمایید که فردی است که در حوزه حکمرانی کار کرده، در این حوزه صاحب نظر این دانش ها رو داره، در کجا کار کرده، چه تولیداتی داشته، خدمت شما هستم که طرحنامه‌اش چیه، چی کار باید کنه، خدمت این دانشاشو از کجا گیر آورده، این دانشاش حالا کجا به درد می‌خوره، کیا با ایشون در واقع در تماس هستن، به عبارت اشتراک دانش دارن، ایشون در چه شبکی قرار می‌گیرن و موارد. به عبارت شما اینگونه شناخته میشه. همونطور که شما الان میرید در یه جایی به شما یک یعنی شما خودتون رو معرفی کنید، ما میگیم که من مثلا مهران کشکار متولد سالمو می‌نویسم، شهر فلان می‌نویسم، نام پدر و 4-5 تا چیز شماره شناسم. در شبکه ملی دانش و حکمرانی دانش دیگه من میگم مهران کشکار، بعد میرم تو حوزه تخصصی دانش اصلی مثلا فرض بفرمایید که حکومتی دانش هست تو حالا با کیا در مورد چه شبکه‌ای دارم مثلا تو شبکه دانش مثلا صنعت فلان هستم با دانشگاه فلان ارتباط دارم با آدم‌های فلان بعد دوباره هر کدوم از اینها هر کدوم از این مدها رو شما برید روش کلیک کنید باز به ریز به دیتیل تر شما در واقع افراد رو میتونید تا انتها دنبال کنید. آقای عزیزی مهمان دوست فرمودن وجه تمایز حکمرانی و حاکمیت دانش رو بیان ببینید حکمرانی دانش حکمرانی دیروز عرض کردم بودم یعنی خدمت شما راهبری یعنی که یک حالت فاعلی داره و اینکه شما هدایت کنید و هدایت کردن حاکمیت یعنی تسلط حاکمیت یعنی این که خدمت شما حاکمیت دانش یعنی دانش حاکم هست چه بخوای چه نخوایی دانش تسلط داره دانش رو میدارم در حالی که حکمرانی فرایند یا چارچوب یا قاعده یا قواعد راهبری اتفاقا حکمرانی دانش قاعده حاکمیت بر دانش هم مشخص میکنه یعنی اگر قرار شما یک دانش خاصی رو درش حاکمیت داشته باشید باید مشخص بشه بر چه اساسی بر چه منوالی چه قاعده چه مقرراتی چگونه این فرایند رو این نظام بایدها و نباید حاکمیت بر دانش و حکمرانی دانش برای شما مشخصه سوال دیگه دوستان اگر دارم بفرمایید نمیدارم امیدوارم که آقای مهمان دوست جوابتون گرفته باشه
سایر عزیزان اگر سوالی دارن در خدمتتون هستیم
فکر کنم آقای صاحب دوستان دیگه ملاحظه ما رو کردن آره
خب آقای دوستان منم عرض خسته نباشید در خدمت جناب عالی و همچنین همه عزیزان حاضر در کلاس اگر حضرت علی صحبت نداری ما دیگه کلاس رو به پایان برسونیم شاید تا فردا ساعت 2
انشاءالله با امید خدا خیلی خوشحالم از اینکه یه بار دیگه در خدمت جناب علی و دوستان بودیم انشاءالله که آرزو میکنم موفق و معید و پیروز باشید و با امید دیدار شما در جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد دوستان توجه داشته باشن ساعت 4 ما یه نشستی داریم در رابطه با پیشران‌های اقتصادی دولت 13 و اولویت‌های اقتصادی دولت همزمان در کلاب هاوس هم این برگزار میشه آدرسش هم لینکش هم میذارم پایین صفحه دوستانی که میخوان در شرکت داشته باشن میتونیم در خدمتشون باشیم با صلوات بر محمد و آل محمد از خدمت مرخص میشیم اللهم صل علی محمد و آل محمد